صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دادستان دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری از رهبر حزب الله لبنان خواست تا همکاری کند. هوگو چاوز به طرفدارانش گفت که نبرد برای زندگی پیروز خواهد شد. باکو میگوید مردان مسلح قصد ورود به جمهوری آذربایجان از طریق خاک ایران را داشتند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری. داستان دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری روز دوشنبه از حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان خواست تا در تحقیقات در مورد قتل نخست وزیر اسبق آن کشور همکاری کند. دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری چند روز پیش اسامی 4 متهم پرونده ترور وی را منتشر کرد که همگی عضو حزب الله لبنان هستند. حکم بازداشت این افراد صادر و تسلیم دادستانی لبنان شده است و دولت این کشور 30 روز فرصت دارد آنها را تسلیم دادگاه بین‌المللی کند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه در سخنانی برای هزاران تن از طرفدارانش در کاراکاس قول داد که در نبرد برای زندگی پیروز خواهد شد. وی که به سرطان مبتلا شده است برای عمل جراحی و معالجات پزشکی به کوبا رفته بود. شماری از عکاسان مطبوعات در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی جدی از برخورد با مریم مجد، عکاس مطبوعاتی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شدند. خانم مجد یک روز پیش از سفر به آلمان برای عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها در زندان اوین به سر می‌برد. مقام‌های جمهوری آذربایجان می‌گویند روز یکشنبه در درگیری میان گروهی از مردان مسلح که در حال ورود به جمهوری آذربایجان از خاک ایران بودند و نیروهای مرزبانی آن کشور یک سرباز جمهوری آذربایجان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری در جنوب جمهوری آذربایجان روی داد و در جریان آن یک افسر ارشد جمهوری آذربایجان نیز به شدت زخمی شد. بمبگذاران و مردان مسلح روز دوشنبه در عملیاتی علیه نیروهای امنیتی عراق حداقل 8 پلیس و سرباز را کشتند و 20 نفر را نیز زخمی کردند. به گزارش رویترز، مقام‌های امنیتی عراق همچنین گفتند که در پی پرتاب یک راکت به نزدیکی هتل الرشید در مرکز بغداد 3 تن کشته شدند. به مناسبت 40مین سالمرگ دکتر محمد معین، مؤلف فرهنگنامه فارسی معین، برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته رادیو فردا به بررسی زندگی و آثار دکتر معین اختصاص یافته است. مهرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. دوشنبه 13 تیر ماه مصادف است با 40مین سال مرگ چهره نام‌آور در زبان و فرهنگ پارسی، دکتر محمد معین، مردی که در روزی این چنین از سال 1350 خورشیدی در پی بیماری سختی در 53 سالگی در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت. با انبوهی از کتاب‌ها و پژوهش‌ها و مقالات و ترجمه‌ها و تصحیح متون کلاسیک فارسی و نشان‌های افتخار ملی و بین‌المللی‌اش و نیز ستایش‌های بیشمار از آنچه بود و آنچه کرد. اگرچه برای آن که نسل‌های پس از اون نامش را از خاطر نبرند، شاید تنها یک اثرش کفایت می‌کرد. فرهنگ لغت فارسی 6 جلدی او، فرهنگ معین. پروفسور احسان یارشاطر، مرد دیگری در قلمرو فرهنگ ایران معاصر که او هم خود از نامدارترین چهره‌های این سرزمین شناخته می‌شود، در اهمیت دکتر محمد معین چنین می‌گوید:
مرحوم دکتر معین رو باید یکی از خدمتگزاران بزرگ فرهنگ ایران به حساب آورد. به چند دلیل، یکی به علت که کتاب لغتی که به نام فرهنگ معین منتشر کرد. این برای اولین بار بود که یک فرهنگی به صورت جدید و برای رفع احتیاجات دانشجویان و سایر کسانی که در پی معنی یک لغت می‌گشتند به تعبیر رسید. البته الان کم و بیش فرهنگ معین یه قدری کهنه شده، ولی باید در نظر گرفت که او اولین کسی بود که یک فرهنگ جدید فارسی به فارسی با اعلام منتشر کرد و این کار ساده نیست.
دکتر معین دانشجوی تیزهوشی که در 24 سالگی به سال 1321 نخستین دریافت کننده مدرک دکتری زبان فارسی دانشگاه تهران شد، آنگونه که پروفسور احسان یارشاطر، بنیانگذار و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا تأکید می‌کند، خدماتش محدود به همین موارد نبود.
خدمات او منحصر به این نبود. اولا دکتر معین یک معلم فوق‌العاده جدی و دلسوزی بود و کسانی که به شاگردی او در می آمدند همه واقعا یک بخت بلندی داشتند، چون از یک معلم فوق‌العاده جدی، یک کمی سختگیر و خیلی دانشمند همچون معلمی داشتند. از این گذشته دکتر معین تألیفات خیلی زیاد دیگری داره، یکی راجع به مباحث زبان فارسی و یک کتابی به اسم حافظ شیرین سخن منتشر کرد که اثر بسیار مفیدی است برای کسانی که بخواهند شعر حافظ رو با دقت بیشتری بخونند و بفهمند و لذت ببرند.
اما واقعیت آن است که فارغ از ستایندگان دکتر معین هستند متخصصانی که باوری متفاوت از ماحصل تلاش‌های گسترده او در ادب و فرهنگ ایران دارند. یکی از آنها دکتر علی حسوری، زبانشناس معتبر ایرانی ساکن استکهلم است.
چون دکتر معین کارش در زمینه فرهنگ نویسی اهمیت خیلی زیاد پیدا کرده، من فکر میکنم که بخش عمده بحث ما در اون زمینه باشه. در زمینه کارهایی که توی ادبیات کرده، مثل مثلا فرض کنید کاری که راجب حافظ کرده یا مزنی اثنا و ادب فارسی، اینها کارهای در واقع زودگذری بودن. دکتر معین ضمن اینکه کوشش بسیار خوبی داشت، آدمی بسیار با پشت کار بود، به طوری که سلامت خودش رو در این راه در واقع از دست داد، از نظر روش کار و اینکه آدم بداند که چه چیزی لازمه تحقیق الان چندان جلو نبود. این کارش نه تنها در مورد مزنی اثنا ادب فارسی، در مورد حافظ یا کارهای دیگر صدق میکنه، بلکه در مورد زمینه زبان فارسی و لغت فارسی هم عیناً صدق میکنه.
دکتر علی حسوری، زبانشناس و عضو پژوهشگر فرهنگستان ایران، درباره روش دکتر معین در تدوین آثارش میگوید:
ما یک شیوه کهن فرهنگ نویسی داریم و فرهنگ نویس های قدیم ما به کار می بردند. دکتر معین اون روش رو دیگه، چون اون روش فراموش شده بود دیگه، قطع شده بود در از دوره قاجار به بعد، کسی تو اون زمینه قوی نبود، اون روش رو آشنا نبود. میماند این روش جدیدی که در واقع زبانشناسی پیشنهاد کرده بود که به این هم چندان آشنایی نداشت. بنابراین روشی که او در تدوین فرهنگ خودش انتخاب کرده بود، یک روشی بود که خودش در پیش گرفته بود و اون گردآوری لغت متن‌های مختلف بود به وسیله دانشجویانش و استخراج معانی اون لغات از فرهنگ‌های قدیم. یعنی این که یک کاری بود که کار امروزی نبود. گاهی هم حتی شما می‌بینید که معانی امروزی این واژه‌ها همراهش هست. یعنی این لغتنامه هم لغتنامه تاریخیه، هم لغتنامه همزمانی سینکرونیه، هم لغتنامه سینکرونیکه و این در واقع یه کار بسیار دشواری است که آدم این دوتا رو با هم قاطی کنه و بتونه تعادل ایجاد کنه بین این دوتا. تعادلی در این زمینه وجود نداره در فرهنگ موری.
علی اکبر خدا صاحب لغتنامه آنگاه که دریافت بیماری و کهولت او را از پای خواهد انداخت، از میان آن همه صاحب نظر دکتر معین را برای جانشینی پس از خود بر امور لغتنامه ناتمامش برگزید و این به گفته پروفسور یار شاتر خدمت دیگر معین بود.
این هم یکی دیگه از خدمات بسیار مهمه دکتر معین. دکتر معین آدم فوق العاده امینی بود در علم و این موجب شد که یک کسانی به دکتر معین اعتماد کردن که شاید به این آسانی به کسی اعتماد نمی کردن. مثلا نیما یوشیج او رو وسیع خود قرار داد و همینطور زنده یاد به خدا، البته پس از اون که کار اصلی رو انجام داد و لغات فارسی رو با شواهدشون تنظیم کرد، ولی لازم بود که یک کسی اینها رو سرپرستی کنه و به چاپ برسونه. چون ده خدا فوت کرده بود و خوشبختانه این کار به دست دکتر معین سپرده شد و دکتر معین این رو انجام داد و حقی که در انجام این کار هم بگردن ما ایرانی ها داره بسیار بزرگه و این هم نشان امانت روز و هم یک نشانی از فضل و دانش.
گفته می شود یکی از دلایل اعتقاد ده خدا به کار معین تصحیح برهان قاطع فرهنگ لغت قرن 11 هجری از سوی معین بوده است. نیما یوشیج شاعر، نظریه پرداز و بنیانگذار شعر امروز ایران نیز دکتر معین را برای نظارت بر آثار منتشر شده و نشده اش برگزید، بیان که او را حتی دیده باشد. اعتمادی چشم بسته از سوی مردی که به سخت گیری در کارش شهره بود. شراگیم یوشیچ فرزند نیما از این داستان میگوید.
شگفت این است که نیما خود معین رو هرگز در زندگیش ندیده بود، ولی به خاطر حسنیتی که زنده یاد معین نشون میداد از خودش و وابستگی شدیدش به کار لغتنامه ده خدا و که علاقه که نسبت به این کار داشت، نیما تشخیص داد که دکتر معین آدم وارسته و سالمی میتونه باشه در حفظ امانت. به این دلیل خودش توضیح میده در وصیت‌نامه که من هرگز او را ندیدم، ولی انقدر به این علاقه دارم و نزدیک احساس میکنم که حتی برای ولد خودم هم اگر میتونم قیمی داشته باشم بود. ما بعد از خاموشی نیما در سال 1338، من روزی که در میون دست نوشته هاش مشغول نسخه برداری و گشت بودیم با عالی خانم مادرم، برخورد کردیم به دفتر یادداشت های روزانه که یک قسمتی رو با خط قرمز پررنگ کرده بود و نوشته بود که وصیت نامه، و این رو ما پیدا کردیم و بلافاصله من با زنده یاد معین تماس گرفتم و ایشون رو دعوت کردم که یه روز بعد از ظهر ایشون عصر آمد منزل ما و به حال اون گنجه‌ای که آثار نیما درش نهفته بود اون رو باز کردیم و ایشون با دیدن این همه آثار مخشوش رو دست خط خط خورده اینا احساس کرد که در مقابل یک کوی است، دیگه نمیدونه واقعا از کجای اون بالا بره. آقای دکتر معین فقط یک بار به منزل ما آمد که اون روزی بود، غروبی بود که آمد ایشون و اون آثار را دید، و یک بار هم من رفتم خدمت ایشون در محل لغتنامه ده خدا و بعد از اون دیگه هیچن اینقدر فاصله نبودن که ایشون گرفتار اون قضایای درشاد بیماری بدی که داشت براشون پیش اومد اون حادثه اونها شدن و دیگه دیدار ما با ایشون به قیامت پیوست.
علت اعتماد این مردان جدی و خودساخته و دشوار در فرهنگ و ادب ایران به کسی چون معین چه بوده است؟ دکتر علی حسوری میگوید امانتداری.
این اعتماد به خاطر این بود که معین به هر حال آدم امینی بود، در این تردیدی نیست، آدم وفاداری بود نسبت به متن، بجز این دخالت هایی که در برهان قاطع کرده، وگرنه بقیه کارهاش در واقع کارهای کم و بیش امانت دارانه است. به علاوه خاطر اون پشتکار فوق‌العاده‌ای که داشت، سخت کوشی عجیبی که داشت، خب مورد توجه مثلا فرض کنید ده خدا قرار گرفت یا حتی نیما برای کارهای شعری شد.
پروفسور یار شاتر، استاد کرسی زبان فارسی دانشگاه کلمبیا، در یک جمع‌بندی از خدمات دکتر معین بر این باور است که
دکتر معین، دکتر ذبیح الله صفا و دکتر پرویز خانلری، این سه تن در نسلی که بعد از فروزانفر و بهار و بهمن یار آمدند، اینها بهترین همدورهای خودشون بودند و هر سه به طرق مختلفی خدمات بسیار شایسته و مهم به زبان و فرهنگ ایران انجام داده.
با من مهرداد قاسم فر همراه بودید در برنامه دیگری از نمای دور نمای نزدیک. تا هفته بعد.
پس از برنامه نمای دور نمای نزدیک می رویم سراغ گزارش بعدی. فشارها در ایران برای اجرای طرح‌های عفاف و حجاب و تفکیک جنسیتی بار دیگر بالا می گیرد. مینا بهارمست در گزارش ویژه‌ای به این مسئله پرداخته است.
مسئله حجاب و تفکیک جنسیتی در ایران در 32 سال گذشته مطرح بوده، اما در مقاطعی شدت می‌گیرد، چنان که در ماه‌های اخیر این گونه بوده. برخی نمایندگان مجلس و روحانیون سنتی چون آیت الله مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی برای اجرای طرح جداسازی زنان و مردان در محیط‌های کاری و آموزشی، به خصوص دانشگاهی، و مقابله با آنچه بدحجابی می‌خوانند فشارهای خود را تشدید کردند. مسئولان دانشگاه‌های ایران نیز که خود هر روزه با واقعیت‌ها روبرو هستند، در پاسخ از تمایل خود برای اجرای این طرح‌ها و تدارک برنامه‌هایی برای آماده کردن زمینه اجرای آن می‌گویند. از جمله رضا روسازاده، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، به خبرگزاری‌ها گفته است که برنامه‌ای دارند تا کلاس‌های دختران و پسران را در سال اول ورود به دانشگاه جدا کنند، چون به تعبیر او دانشجویان ناگهان از دبیرستان وارد دانشگاه می شوند و کلاس های مختلط مشکلاتی را برای آنها به وجود می آورد. میهمان گزارش ویژه این هفته ما فاطمه گوارایی، فعال ملی مذهبی و از فعالان جنبش زنان در قزوین است تا به چند پرسش درباره تشدید فشارها پاسخ دهد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
خانم گوارایی، سوال اول من اینه که منشأ این فشارها در کجاست و چرا در مقاطع این فشارها تا این حد تشدید میشه؟
دو تا عامل عمده به نظر من داشته. یک عامل نگرش طیفای سنتیشون به این مسئله هستش که اساساً با اختلاط و آمیزش و ارتباط زنان و مردان کلن مخالف هستن. از نظر من علاوه بر این فشار، یک فشار دیگه فشار سیاسی هست. کنترل یا تفکیک جنسیتی به نظر من از بود سیاسی سه تا عامل براش به نظرم وجود داره. یکی تلاشی که برای کنترل و مهار جنبش سبز میشه به دلیل رابطه‌ای که جنبش دانشجویی و جنبش سبز داره. یه مهاری که خود دانشگاه‌ها رو میخوان تحت کنترل قرار بدن به عنوان یه پایگاه هموار معتقد و معترض حاکمیت. یکی دیگه مهار جنبش زنان هست به دلیل رابطه تنگاتنگی که جنبش زنان و زنان دانشجو دارن. درسته که مسئله تفکیک جنسیتی تقریبا از سال 66 مرتب مد نظر حکومت بوده، اما دو ساله که به طور جدی‌تر این مسئله در حال بحث، گفتگو، حرف در مقاطعی هم در حال اجرا هست.
ولی علاوه بر مسائل سیاسی، صحبت هایی که می کنن، از جمله صحبتی که آقای دکتر رضا روستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف کردند، بیشتر جنبه فرهنگی رو مطرح می کنن و میگن که چون دانشجویان دختر از دبیرستان ها وارد دانشگاه میشند، به همین دلیل مشکل ایجاد میشه در سال اولی که وارد میشن و در نتیجه ایشون قصد دارند که در سال اول دانشجویان دختر و پسر رو جدا بکنند.
من متاسفم برای کسانی که سکان داره امر فرهنگ و آموزش در این جامعه شدند. یکی از نمایندگانی که در کمیسیون آموزش مجلس داره الان به اصطلاح فعالیت میکنه و حضور داره، از رسانه دولتی شنیدم که میگه حضور پرتعداد دانشجویان دختر در دانشگاه یک تهدیده. شما نگاه کنید، کسی که در جایگاه آموزشی مجلس نشسته، حضور دانشجویان دختر در دانشگاه رو یک تهدید میدانه، یا کسی که در مقام ریاست دانشگاه به اصطلاح صنعتی شریف قرار گرفته که عمده ترین دانشگاه ایران هستش، یک همچین تلقی رو داره که مثلا یک همچین فاصله رو میاره زنان و مردان جامعه. احساس میکنه که از مقطع مثلا دبیرستان اگر بخوام بیان دانشگاه دچار یک مشکل هستن. این مشکل رو با تفکیک کلاس‌های اینا ما میتونیم حل بکنیم. اساسا اینجوری نیست. در واقع ما از این ور سوال میکنیم چطوره در یک حکومت 32 ساله‌ای که تمام این بچه‌ها در یک در واقع فضای فرهنگ اسلامی به دنیا آمدن و اساسا روحشان چیزی از فرهنگ گذشته در ذهنشان وجود نداره، اینقدر باید ما نگران انحراف اونها و مشکلات فرهنگی اونها باشیم که راه و کار و ساز و کارش رو اونم در جهان عصر اینترنت که اساساً فضایی برای به اصطلاح دیگه مخفی ماندن و یا نامرئی ماندن خیلی چیزها وجود نداره، ما بخوایم با تفکیک فیزیکی اونها از هم دیگه سعی بر کنترل و به اصطلاح مهار شرایط و معضلات فرهنگی داشته باشیم. من عنایتتون میدم که چند وقت قبل گفته میشد که وزیر بهداشت ایران اعلام کرده که متاسفانه سن فحشا در ایران به مرز 12 سالگی رسیده. شما این صحبت رو بیایید بگذارید که اگر واقعا میخوان برای مشکلات فرهنگی جامعه ایران کاری بکنن، برن دنبال حل ریشه های این مسئله باشن. اینکه شما در دانشگاه که قلب تپنده جامعه به لحاظ آگاهی است و طبیعتا شما مسائل فرهنگی رو و معضلات فرهنگی رو خیلی کمتر از سایر مکانهای جامعه درش شاهد خواهید بود، دست به این اقدامات بزنن مثل اینه که صورت مسئله رو پاک کردن.
آقای نماینده مجلسی رو که شما بهشون اشاره کردین، در صحبتهایی که کردن گفته بودن که چرا زنان ما، دختران دانشجو که به دانشگاه ها میرن و تحصیل میکنن، نمیتونن از اون تحصیلشون فقط در خانه برای تربیت کودکانشون استفاده بکنن و به طور کلی داشتن اینو بحث رو مطرح میکردن که اصولا بودن دختران در دانشگاه ها سبب میشه که توقع این رو داشته باشن که بعد از پایان تحصیل شغل و مقامی هم بخوان.
بله، منم دقیقا متوجه هستم که برای چی این مسئله رو مطرح میکنن. متاسفانه اونها به جای حل ریشه مسائل بیان صورت مسئله رو حل میکنن. ببینید، من حضور دختران رو که الان در آمار نشون میده 67% پذیرفته شدن دانشگاه دانشجویان در مقطع امسال زنان خواهند بود، علاوه بر شایستگی دختران ما که من در این تردیدی ندارم، اما یه موزر دیگری رو در کنارش باید نادیده نگیریم و اون این که جامعه مردان ما به قدری با مشکلات بزرگ اقتصادی سر و کار داره که امروزه بسیاری از مردان ما ترجیح میدن وارد عرصه بازار کار و اقتصاد بشن و فکر میکنن که اگه سالهایی رو پشت میز دانشگاه بگذرانن این سالها رو از دست میدن و از بازار کار و رقابت دورتر و دورتر میشن. در واقع یه بخش از این که الان دو سوم دانشگاه ها رو دختران ما تسخیر کردن به خاطر مشکلات فزاینده‌ای که در بطن جامعه ایران وجود داره و مردان عرصه دانشگاه رو خالی کردن. این مشکل رو حکومت باید در جای دیگری حل بکنه. بله، زنی که به آگاهی میرسه، زنی که ارزش‌های جدیدی رو فرا میگیره، دیگه نمیتونه در برابر اون ناملایمات و کاستی‌هایی که در برابر گذشتش وجود داشته سکوت بکنه و دم بر نیاره. اما راه حل مقابله با این مسئله این نیست که جلوی آگاهی گرفته بشه. یعنی شاید این به طور موقت یک مسکنی باشه برای این قضیه، ولی مطمئنن شما در فضایی که الان ماهواره ها و اینترنت داره روز به روز نسل جوان ایران رو تسخیر میکنه، تفکیک فضاهای آموزشی و سایر حوزه‌ای که وجود داره نمیتونه این موزلی رو که مسئولین حکومتی از رشد فضاینده آگاهی در میان جامعه زنان وحشت دارن نمیتونه پاسخگوی این مسئله باشه. بنابراین باید خودش رو در واقع هر حکومتی این کار رو میکنه با برنامه ریزی درست خودش رو برای زمانی که اقشار مختلف زنان و مردان خودشون به عرصه ای از آگاهی میرسن، به کار و فعالیت میرسن، آماده میکنه که بتونه به نیازهای اونا پاسخ بده.
خانم گواری، با وجود تمام طرح‌هایی که اجرا شده، تمام فشارهایی که در طی این سالها به زنها آمده به خاطر این مسئله حجاب، چرا موفق نمیشن؟ و در ضمن علت این که خیلی از زنان جوان ما افراط میکنن در آرایش خودشون و به هر صورت به نحوی نمایش خودشون چه هست؟
ببینید، این اصلا از قدیم گفته شده یک ضرب المثل در باور فرهنگ جامعه ایرانی و در عرف ایران که شما هر جا که محدودیت ایجاد بکنید، این محدودیت باعث افراط و رویکرد بیشتر همون قشری که تلاش میکنید اونو از اون باز بدارید میشه. اگر معضلی به لحاظ فرهنگی در جامعه ایران وجود داره، راه حلش من و برخورد این گونه نیست. ما تصاوی رو از برخورد با مقوله بد حجابی توسط نیروهای انتظامی از ماهواره‌های ایران شاهد بودیم که آدم شرم میاد بگه که مثلا شما میخواستید حجابی رو بر سر زنی بکنید، نسبت به بی‌حجابی این فرد معترض هستید یا بد حجابیش، بعد کل حجاب رو از سر و صورت اون فرد در آوردید و اون رو سوار مثلا ماشین کردید بردید که باهاش کار توجیهی بکنید. یک جامعه اگر به اختیار و آزادی خودش قرار داده بشه، مطمئن باشید که بعد از یک دوره افرادگری که اون هم ناشی از فشارهایی که در طی سنوات گذشته برش وارد شده، به سمت اعتدال خودش پیش خواهد رفت. این اعتدالم متکی بر باورها و عرف فرهنگی هر جامعه ایه. بعد از برداشتن اون فشار مطمئن باشید که جامعه به اون تعادل باور و رویکرد فرهنگی نهفته در روان تاریخی خودش باز میگرده.
شما فکر میکنید که یکی از علل این هم میتونه این مسئله باشه که در خود جمهوری اسلامی تمام ارزشی رو که برای یک زن قائل میشن، ارزش مادر بودن و به اصطلاح زن بودنش هست، عملا وقتی که این خودش ارزشی میشه فقط صرف زن بودن شما، نه مثلا حرفه شما مهندس و دکتر بودن شما، به این ترتیب خب زنهای ما هم دارن زنانگی خودشون رو ارائه میدن.
در واقع حرفی که شما میزنید کاملا درسته، یعنی هویت زن در جامعه ما خلاصه شده در این که در دوران دختری دختر پدرش باشه یا خواهر برادرش باشه، در دوران که ازدواج هم میکنه همسر کسی دیگریست و مادر کسی دیگریست، یعنی خودش فی نفسه برای خودش دارای اصالت و ارزش نیست در این نگرش. و قاعدتا از اونجایی که هر موجودی دوست داره بود و نمود و هویت پیدا بکنه، وقتی نمود و هویت خودش به طور مستقل مورد انکار قرار میگیره، به اشکال مختلف سعی میکنه به اصطلاح این رو تجلی بده. اونی که آگاه تره این تجلی رو در عرصه های بالاتر جستجو میکنه. اونی که در سطح عامه و عمومه سعی میکنه اگر در جامعه زن رو وقتی که شما مترادف با این میگیره در فکر سنتی که از وجود زن به دلیل زیبایی، لطافت، نمیدونم زیبایی هایی که در وجود این جنس نهفته است به اصطلاح مورد تهدید قرار داره یک جامعه و امکان به اصطلاح این وجود داره که گناه ازش به تراوه دائم با این چشم نگاه بهش کرده میشه، بنابراین اون هم متقابلا سعی میکنه که همین وجود رو به شکل به اصطلاح متعالی تری از نظر خودش به جلوه در بیاره. مشکل اصلی رو نه در جامعه که در نوع سیاست گذاری کسانی که به لحاظ سیاسی به لحاظ فرهنگی متولی امر سیاست گذاری یک جامعه است میدونم.